بیت الحکم در رقابت بودن، یا به تعبیری بگیم که مکاتب علمی که با بیت الحکم در رقابت بودن میتونیم به مکتب علوی اشاره داشته باشیم. بله. که در واقع اصلا شاکله بیت الحکم برای به حاشیه روندن مکتب علوی هست. بله. که ائمه ما در رأسش بودن. مکتب امام جعفر صادق علیه السلام رو باید مد نظر قرار بدیم که توصیه ایشون در حوزه پزشکی هم بسیار مطرح بوده و تا امروز هم در طب سنتی امام جایگاه خودشو داره.
بله.
مسئله بعدی دارالعلمی هستش که خلفای فاطمیون ایجاد کردن در مصر.
بله.
با مرکز قاهری اون زمان، و در کنار اون عرض کنم خدمت شما از مکتب موصل هم باید یاد کنیم، خاندان همدانی شیعیانی بودن که حکومتی رو در اواسط حکومت خلفای بنی عباس بعد از متوکل ایجاد کردن.
بله.
و در واقع مکتب موسی شکل گرفت. اما در گذر زمان از نظامی‌های که توسط وزیر کاردان ایرانی یعنی خواجه نظام‌الملک ایجاد میشه.
بله.
نباید غفلت کنیم و بالغ بر 82 نظامیه برقرار بود که یکی از مباحث و محوری‌ترین مباحث علمیشون توجه به دانش پزشکی بوده.
بسیار عالی. خیلی ممنون از صحبت‌های خوب و ارزشمند شما در برنامه سری در تاریخ ایران. با امید دیدارتون در هفته آینده و برنامه‌های متنوعی که برای مردم عزیز خوب کشورمون که در برنامه سری در تاریخ ایران از رادیو ایران با شما تهیه و تدارک می‌بینیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. ایام به کامتون باشه. خدا یار نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم رادیو ایران که برنامه سری در تاریخ ایران رو امروز شنیدید. هر هفته در همین ساعت ما با این برنامه در کنار شما هستیم. امیدواریم که برنامه امروز ما هم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما مردم خوب کشورم رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
میخوام یه سرمایه گذاری رو شروع کنم تا ارزش پسندازم حفظ بشه، ولی
چی؟
اطلاعاتی تو این زمینه ندارم و چیز زیادی بلد نیستم.
خب
پول زیادی هم ندارم و نمیدونم اصلا میشه با این مبلغ سرمایه گذاری کرد یا نه.
همین؟ تو باید کاریزما داشته باشی. کاریزما روش‌های متنوع سرمایه گذاری داره و با مشاوره رایگانش میتونی دقیقاً همون جوری که میخوای با هر مبلغی سرمایه گذاری کنی. هر وقتم به پولت احتیاج داشتی میتونی برداشتش کنی. کافیه به charisma.ir مراجعه کنی و یا با شماره 021-41000 تماس بگیری. کاریزما سبک زندگی است.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا با شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت اون رو طلب کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی داخلی و خارجی برگزار می کند همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه. زمان برگزاری 25 و 26 خرداد ماه 1402. مکان قم، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره، دبیرخانه همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رضوان الله علیه.
دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی به قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی قرآن به نشانی www.quranshora.ir مراجعه نمایند. زمان ثبت نام و ارسال اثر تا 31 خرداد ماه. شورای عالی قرآن.
مهربان خدای من، در هوای یادت نفس تازه می کنم و در نسیم خوش بودنت جانم را جلا می بخشم. تمام لحظه های با تو بودن را روی چشم می گذارم و به جاری نامت در زندگیم می بالم. من تنها با تو به اوج می رسم، مهربان خدای من. چه شیرین و دلنشین است یاد سبزت و چه روح نواز و دلنگیز است مهر بی پایانت. قلبم را به تو می سپارم که نورت غبار جان می شوید و یادت دل را روشنی می بخشد. با تو نه غمی می ماند نه اندوهی و لحظه ها همه در غایت آرامش است. با تو پروردگار همیشه مهربان من. دست‌هایم را بلند می‌کنم و آسمان را در آغوش می‌گیرم. هوا بوی رسیدن می‌دهد و آسمان مژده وصل. خدا در همه دقایق جاری است. خدا نزدیک است. شنوندگان محترم، زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:05 هست. التماس دعا.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدا، خدایی که بهترین امانتدار رازهای بندگانشه. مردم نجیب و مؤمن و اصیل ایران سلام. امروز و هر روزتون متبرک از نام و یاد خدایی که بهترین دوست و همراه بندگانشه و روشن از حس حضورش که شادی و آرامش به دلها میاره. تو وقت نورانی مناجات و دعا، تو ساعت آسمونی گفتگو کردن با خدا، تو دقیقه های روشن سرگذاشتن به آستان پروردگار بی همتا، تو لحظه های زلال استجابت خواسته ها، با به افق آفتاب از رادیو ایران مهمان شماییم. امروز به حرمت همه اونهایی که لحظه‌ای در امانتداری هاشون کوتاهی نکردن و به یاد همه امانتهایی که به کسی سپردیم و غم و ترسی از کم شدن و گم شدن و دوباره بازگشتنشون نداشتیم و نداریم، میخوایم از امانتداری حرف بزنیم. با ما همراه باشید. عبدالله ابن سنان گوید بر امام صادق علیه السلام در مسجد وارد شدم، در حالی که ایشان نماز عصر را خوانده بود و رو به قبله نشسته بود. عرض کردم بعضی از پادشاهان و امرا ما را امین می دانند و اموالی را به امانت نزد ما می گذارند. با اینکه خمس مال خود را نمی دهند، آیا اموالشان را به آنها رد کنیم یا تصرف نمایی؟ امام سه مرتبه فرمود به خدای کعبه، اگر ابن ملجم کشنده و قاتل پدرم علی علیه السلام امانتی به من بدهد، هر زمان خواست امانتش را به او میدهم.
یکی دیگر از مصادیق امانت، امانت در واقع گفتاری است. تو یه مجلسی شما یه چیزی به گوشتون میخوره، دو نفر دارن با هم حرف میزنن، شما هم میشنوی، حق نداری اینو منتشر کن. حق
نداری. المجالس و دل امانه، سخنان در یک جلسه امانته و حرفی که در اون جلسه زده شده است و سر است، حق بیانش وجود ندارد مگر گوینده بگه آقا نداره بگه.
ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر او خیانت مکنید و نیز در امانتهای خود خیانت نورزید و خود میدانید که نباید خیانت کرد.
که انسان سراپایش تمام ابعاد وجودیش امانت چیه؟ خداست. تمام این حرکاتی را که به وسیله این امانت انجام می‌دهد، همه اینها در دیدگاه و منظر اوست. حالا بالاتر، تمام تکالیفی را که انبیا و اولیا از ناحیه خداوند آوردند برای ابناء بشر، همه اینها باز هم امانات چیه؟ الهیه هستند، برای تنظیم این حرکات ابعاد وجودی من و تو. لذا هر حرکتی بر خلاف اون چرا که خدا از تو خواسته است، چه درونی چه بیرونی، انجام بدهی خیانت در امانت، و این امانت ها خودشون گواهی به خیانت تو میدن.
سلام میکنم حضور جناب حجت الاسلام وحیدی، روزتون بخیر آقا.
سلام عرض میکنم حضور شما، برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای عصری، روز شما هم بخیر، طاعات و عبادات شما و همه مؤمنین انشاءالله مقبول درگاه خداوند قرار بگیره.
زنده باشید. حاج آقا، موضوع بحث امروز برنامه به افق آفتاب امانتداری هست و یک حدیث رو هم از امام علی من همین حالا تو این فرصت قرائت کنم. امام علی علیه السلام می فرمایند افضل الایمان الامانه، برترین ایمان امانتداری است. میخواستم تو این فرصت محدود و اندکی که صحبت میکنیم با حضرت عالی، پیرامون این صفت شایسته که پیامبر عزیز ما هم به پیامبر امین مشهور هستند، شما توضیحاتی بفرمایید و بفرمایید که چرا اینقدر اسلام تأکید کرده به صفت امانتداری.
بله، همینطور که شما اشاره کردید، در اسلام بحث امانتداری خیلی مطرح شده، هم در آیات قرآن هم در روایات. البته ما یک امانتداری سنتی داشتیم و یک امانتداری در زمان فعلی و جدید. در زندگی های قدیم چون امکانات کم بود، مردم خب خیلی موقع ها نیازمند این بودن که وسائلی رو از همدیگه به عنوان امانت بگیرن تا بتونن زندگی بکنن. امروز خب در اثر پیشرفت صنعت و کارخونه ها و تولید بیشتر، معمولا چنین امانتداری ما نداریم. یعنی افراد برای حتی لوازمی که در زندگی احتیاج داشتن، معمولا شراکتی بود، یه سری وسائل و یه خانواده هایی داشتن، یه سری وسائل و خانواده های دیگه داشتن، یا بانک نبود، این صندوق های مالی و اینها نبود و مردم مجبور بودن مال خودشون رو اگر مسافرت طولانی میخوان برن یا شهرشون ناامن بود، در اختیار افرادی قرار بدن که اونها امانتدار باشن. خب طبیعتا مدار زندگی و امنیت زندگی خیلی وابسته به این امانتداری بود. یعنی اگر در جامعه اون روز این امانتداری خدشه پیدا میکرد، واقعا زندگی مردم مختل میشد و گرفتاری های زیادی پیدا میکردن. در زمان ما خب اینها معمولا دیگه چنین امانتداری هایی رو ما نداریم. معمولا هر کسی در منزل خودش امکاناتی رو داره، یا اگر هم خب ثروتی مالی داشته باشه میتونه در بانک ها یا در جاهای معتبری قرار بده. به نظر میرسه در زمان ما بیان یک تعریف جدیدی از امانتداری داشته باشیم که فرد جایگاهی که من پیدا میکنم به عنوان کسی که مسئول میشه در جامعه، در هر رتبه‌ای که میخواد باشه، از یک روستا گرفته اون کسی که به هر حال مسئولیت دهداری اون روستا رو داره یا شورای اون روستا، اون مسئولیت در دست او یک امانتی است که مردم در اختیار او قرار دادن. تمام مسئولیت هایی که با انتخابات برگزار میشه یا کسانی که قدرتی رو به دست میارن، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، این رو از مردم به امانت گرفتن. مردم انگار خود ما مردم خب نمیتونیم همه حضور داشته باشیم در اون جایگاهی که جایگاه تصمیم گیری هست. این جایگاه خودمون رو، اون قدرت خودمون رو، اون حق رأی خودمون رو، اون قدرت تصمیم گیری خودمون رو به عنوان امانت در اختیار دیگران قرار میدیم و اونها مراقب باشن که در این امانت ها امانت دار خوبی باشن و اون لقب امین که همینجور که شما اشاره کردید پیامبر اسلام با این لقب شناخته میشد و حتی داره که خیلی ها نام پیامبر رو حتی نمی بردن، یعنی اون اصلا معروف بود به امین. اگر در مکه قبل از بعثت پیامبر می گفتن امین، می دونستن که تنها شخصی که برازنده چنین لقبی هست فقط فرزند عبدالله و آمنه پیامبر بزرگوار اسلامه. نه. حالا البته موارد دیگری هم راجع به امانت به ذهن می رسه، اما من ذهنم رسید همین نکته رو اگر همه ما توجه داشته باشیم در اون جایگاهایی که هستیم، تصمیمی که داریم می گیریم، قدرتی که داریم، این امانتیه از جانب مردم در اختیار ما و این امانت رو مراقب باشیم و اون مسئولیت رو خدای نکرده درش کوتاهی یا خیانتی نداشته باشیم.
بله، و یک حدیث نبوی هم هست که پیامبر اکرم می‌فرمایند به زیادی نماز افراد و روزه و حج و بخشش و ناله های شبانیان ها نگاه نکنید، بلکه راستگویی و امانتداریشان را بنگرید. و این نکته خیلی مهمه که راستگویی و امانتداری رو پیامبر اکرم در کنار هم قرار دادند.
همینطوره. حالا من این بحث شما رو تکمیل بکنم با یک روایتی از امام سجاد علیه السلام که حضرت سجاد فرمودن اگر قاتل پدرم اون شمشیر یا خنجری که به وسیله اون پدرم رو به شهادت رسون اون رو پیش من امانت بگذاره، من این امانت رو نگه میدارم و به درستی و به سلامت به صاحبش برمیگردونم. این یه درس بزرگ امام سجاد میخواد به ما بدیم که و اون درس اینه، ما در امانت داری به عقاید افراد، به اخلاقشون، به این مسائل نگاه نکنیم، بلکه هر زمانی لازم شد خدمتی بکنیم در عرصه امانتداری به هر کسی، ولو شده اون فرد طبق این روایت قاتل حجت خدا و ولی خدا هم بوده، در زمینه امانتداری اون خدمت خودمون رو انجام بدیم. این نشانگر جایگاه رفیع امانتداریه که چقدر این امر پسندیده است و چقدر جامعه در اثر امانتداری میتونه ثبات و امنیت خوبی داشته باشه که حتی از فرد شقی و حلیبی مانند قاتل امام حسین هم گفتن امانتداری رو دریغ نکنید.
بله بله، خیلی متشکرم حاج آقای وحیدی.
خواهش میکنم، موفق باشید، قربان شما.
به خدای منان میسپارمتون، التماس دعا.
خدا حافظ.
رحمن رحیم منان کریم سلام علیم من جا اله الا هو غفار جمیل ما هم سمیع بصیر لا اله الا هو وحید قدیر محیی المميت الظاهر والباطن ولا إله إلا هو
آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من گردد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
میشه نگام کنی راحت چه زندگی، چشمر ندار ازم بی پاش زندگی. هر کس به جز تو را انکار میکنم، من عاشق تو را اقرار میکنم.
اگر کسی با خدا رفیق بشه، وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون میسپاره و کم نمیاره. خدا میفرماید اگر کسی تقوا داشته باشه، با من معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم، و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اگر کسی تکیهش بر خدا باشه، خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی کار دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده.
تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید، سوره مبارکه رعد، آیات 19 تا 24. قاری استاد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم